سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز، فیض و آرامش خداوند با شما باد. به رادیو فارسی کاتولیک خوش آمدید، صدای ایمان، امید و محبت. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید تا دل‌های من را با نور کلام خدا روشن کنیم و در کنار یکدیگر سفری روحانی را رقم بزنیم. ما در رادیو فارسی کاتولیک سفره‌ای از برکات الهی را برای شما گسترده‌ایم. در برنامه‌های ما با قرائت کلام حق و تعمق در انجیل مقدس روح خود را تازه می‌کنیم و با آشنایی با زندگی الهام بخش قدیسان قدم در مسیر راستی می‌گذاریم. با دعاهای پرفیض روزاری و آنجلوس لحظاتی را در حضور پروردگار می‌گذرانیم و با موسیقی و سرودهای پرستشی نام او را جلال می‌دهیم. ما همچنین با داستان‌های شیرین و آموزنده برای کودکان و قرائت کتب و دروس تعلیمی برای رشد ایمان همراه تک تک اعضای خانواده‌های شما هستیم. اینجا خانه‌ای برای آرامش و رشد روحانی شماست. شما می توانید برنامه‌های رادیو فارسی کاتولیک را از طریق وبسایت فارسی کاتولیک، یوتیوب و کانال تلگرام گوش دهید و با ما همراه بمانید. اوقاتی سرشار از حضور و محبت خداوند برایتان آرزومندیم.
فرشته خدا به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما اقامت گزید. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار آن گردیم که وعده های مسیح را دریافت داریم.
دعا کنیم فیض خود را ای خداوند در ما افاض نما، تا ما که توسط بشارت فرشته از راز جسم گرفتن پسرت واقف گشتیم، از راه رنج ها و صلیب او نیز به جلال رستاخیز نائل گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین.
پدر و پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
خداوند پر جلالم، تو را خواهم، تو را جویم، چون خواهم باشم در حضورت، حمدت خوانم هر آن و هر دم، گویم زن جات عظیمت، ز فیض و محبت عجیبت، صلیب بر جوش سویت آیم، سرودی تازه برت سرایم.
تو خدایم، تو منجیم، تو این نور زندگیم، تو ای شاهم راه نجات، تو شبانم به تو محتاجم.
نام قدوست قدرت جانم، کلام پاکت غذای روحم، نور تو باشد هادی مرا، ترس تو باشد آغاز حکمت، تسبیحت دائم بده زبانم، مژده
خدایم، تو منجیم، تو این نور زندگیم، تو این شاهم راه نجات، تو شبانم به تو محتاجم. تو خدایم،
تو منجیم،
تو این نور زندگیم،
قرائت اول بخشی از رساله اول پولس رسول به قرنتیان. ای برادران، من قادر نبودم با شما چون اشخاص روحانی سخنگویم، بلکه به عنوان اشخاص جسمانی همچون نوزادی در مسیح به شما شیر نوشانیدم و نه غذای جامد، زیرا هنوز آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم آمادگی ندارید، زیرا هنوز جسمانی هستید تا زمانی که در میان شما حسادت و منازعه هست. آیا جسمانی نمی باشید و رفتار شما کاملا انسانی نیست؟ وقتی کسی میگوید من از پولس هستم و دیگری میگوید من از آپولوس، آیا صرفا انسان نمی باشید؟ آپولوس چیست و پولس کدام است؟ خادمانی که از طریق ایشان ایمان آوردید، بر حسب آنچه که خداوند به هر یک از ما عطا کرده است. من کاشتم، آپولوس آبیاری نمود، اما خداست که می رویاند. پس نه آن که می کارد چیزی است و نه آن که آبیاری می کند، بلکه خدا که می رویاند. آن که می کارد و آن که آبیاری می کند یکسان است، اما هر یک مزد خود را بر حسب کارش دریافت خواهد کرد. زیرا ما همکاران خدا می باشیم و شما مزرعه خدا و بنای خدا هستید. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. تو ما را برگزیدی ای خداوند تا از نیکی‌هایت سرشار سازی. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. تو ما را برگزیدی ای خداوند تا از نیکی‌هایت سرشار سازی. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعاً سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. تو ما را برگزیدی ای خداوند تا از نیکی‌هایت سرشار سازی. جان ما منتظر خداوند می باشد. او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. تو ما را برگزیدی ای خداوند تا از نیکی‌هایت سرشار سازی. هللویا. روح خداوند بر من است، مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم. هللویا. بخش از انجیل لوقا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام عیسی کنیسه را ترک گفته به خانه شمعون رفت. حال مادرزن شمعون تب شدیدی داشت و درباره وی به دو التماس کردند. بر او خم شد، تب را نعیب زد و تب او را رها کرد و او بیدرنگ برخاست و به خدمتگزاری ایشان پرداخت. به هنگام غروب آفتاب تمام آنان که بیمارانی مبتلا به انواع امراض داشتند ایشان را نزد وی بردند و او دست خود را بر یکایک ایشان گذارده آنان را شفا می داد. دیوها نیز در حالی که فریاد می زدند تو پسر خدا هستی، از بسیاری خارج می شدند، ولی او بر آنان نهیب زده به ایشان اجازه سخن گفتن نمی داد، چرا که می دانستند او مسیح است. چون سپید دمید خانه را ترک گفته به مکان خلوتی رفت و گروه کثیری به جستجوی او آمدند و چون نزد او رسیدند خواستند تا نگذارند آنان را ترک کنند، ولی او جواب داد می باید شهرهای دیگران نیز به ملکوت خدا بشارت دهم، چرا که به دین برای انجام همین امر فرستاده شدم و در کنایس یهودی موعظه می نمود. این از سخن خدا. ستایش بر تویی مسیح. شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فارسی کاتولیک، به تأملی دیگر در کلام حیات بخش خدا خوش آمدید. انجیل امروز ما را از فضای عمومی کنیسه به حریم خصوصی یک خانه و سپس به سکوت سپید دم می برد. در این چند آیه عیسی الگوی بی‌نظیر از تعادل در زندگی مسیحی را به دنیای پرشتاب ما ارائه می دهد. عیسی وارد خانه شمعون می شود و تب شدید مادرزن او را شفا می دهد. نکته بسیار زیبا در این رویداد واکنش این زن پس از شفاست. او بیدرنگ برمی خیزد و به خدمتگزاری می پردازد. در زندگی امروز تبهای بسیاری روح و روان ما را می سوزانند. تب استراب، کینه‌ورزی، جاه طلبی و خودمحوری. عیسی ما را لمس می کند و شفا می دهد. اما این شفا تنها برای آرامش و راحتی فردی ما نیست. ما شفا می یابیم تا بتوانیم برخیزیم و دستانی سازنده برای خدمت به خداوند، خانواده و جامعه خود باشیم. عیسی تا غروب آفتاب و پاسی از شب در میان انبوه بیماران و دردمندان حضور دارد و تک تک آنها را شفا می بخشد. اما در سپید دم پیش از آغاز روزی دیگر به مکانی خلوت می رود. در دنیای مدرن که همواره در حال دویدن، کار کردن و متصل بودن به شبکه‌های مختلف هستیم، این رفتار مسیح چند درس حیاتی به ما می‌دهد. اول، خدمت و فعالیت مستمر بدون دعا به سرعت ما را دچار فرسودگی معنوی می‌کند. دوم، به لحظات سکوت نیاز داریم تا ریشه های خود را در محبت پدر آسمانی عمیق‌تر کنیم. و در نهایت، خلوت و نیایش قطب نمایی است که مسیر درست را در میان هیاهوی روزمره به ما نشان می‌دهد. مردم کفرناحوم که طعم محبت و شفای عیسی را چشیده بودند، می‌خواستند او را نزد خودشون نگه دارند و مانع رفتن او شوند. این وسوسه همیشگی برای ما نیست است. اینکه بخوایم فیض خدا و حضور او را در دایره کوچک خودمان، خانوادهمان یا گروه کلیساییمان حبس کنیم. اما پاسخ عیسی قاطع است. میباید شهرهای دیگری را نیز به ملکوت خدا بشارت دهم. رسالت کاتولیک و جهانی ما نیز همین است: عبور از مرزهای راحتی و رساندن نور و امید انجیل به تمام کسانی که در تاریکی و انزوا به سر می‌برند. با امید به اینکه این کلام در لحظه لحظه زندگیتان جاری باشد. تا برنامه دیگر و تعمق دیگر، شما را به آرامش پرمحبت خداوند می‌سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی.
سلام گلهای قشنگ باغ خداوند ما، دخترای نازنین، پسرای گلم، حالتون چطوره عزیزای دل بابا موسا؟ دارین میخوابین؟ آره؟ یا دارین تازه بیدار میشین؟ نمیدونم. حالا بچه حاضرین بر یه قصه دیگه از کتاب مقدس با هم دیگه بخونیم؟ دلتون تنگ شده بود بر شنیدن قصه های بابا موسا؟ بچه قصه امروز ما در مورد کارهای بزرگه که فقط آدمای بزرگ میتونن انجام بدن. آره، آدمای بزرگ دیگه کیان؟ خب همین شما بچه ها، شما در روح بزرگین عزیزای دل من. همه شما که کاری برای دیگران میکنین بزرگ هستین. باور کن خیلی بزرگه اون دلی که برای دیگران کار میکنه. باور کن به این قسمت از کتاب مقدس گوش کنین تا ببینین چقدر کارهای کوچیک که ما فکر میکنیم کوچیک هستن از نظر خداوند بزرگ هستن. بچه داستان امروز ما ادامه داستان روز قبله. یادتونه گفتم فرشته به مریم مقدس چی گفت؟ به مریم مقدس بشارت داد. خب بعدش فکر میکنین مریم مقدس چی کار کرد؟ فکر میکنین چی کار کرد؟ وقتی فرشته بهش بشارت داد گفت پسر خدا رو تو به دنیا میاری، نجات دهنده عالم رو به دنیا میاری مریم، نترس. بعد فرشته گفت بهش، بعد رفت. بعد شما فکر میکنین مریم حالا چی کار کرد؟ من یه راهنمایی میکنم به گوش کن. یادتونه گفتم فرشته بهش گفت که دختر عموی تو مریم، دختر عموی مریم الیزابت، یادتونه گفت الیزابت در سن پیری باردار شده. یادتونه؟ خب مریم مهربونه دیگه، نه؟ مریم میدونه که الان الیزابت که باردار شده حتما نیاز به کمکش داره، نه؟ چون باردار شده، 6 ماهه که باردار شده. فرشته بهش گفت 6 ماهه که باردار شده، پس الان شکمش بزرگ شده. بچه نین کوچولو میدونین چجوری تو شکم مامان وقتی که هست بزرگ میشه؟ شکم دیدین شکم مامانایی که نین کوچولو توش داره؟ آره دیگه. بعد این الان بزرگ شده شکمش، خب سخته براش کار بکنه دیگه. مریم چی کار میکنه؟ فوری کفش و کلاه میکنه، همه چیزاشو آماده میکنه، تو همون روزا میره به کوهستان به خونه الیزابت، چون میدونست که اون حالا نیاز به کمک داره، دختر عموشه دیگه نیاز به کمک داره. آره. بعد ولی چی؟ بیم بازم با داستانو از تو کتاب مقدس بخونیم بچه. تو انجیل لوقا این داستان رو داره. تو انجیل لوقا اگه بری، بذار من برات بخونم. انجیل لوقا، دیدار مریم از الیزابت، در انجیل لوقا فصل 1 آیه 39. در آن روزها مریم برخواسته شتابان به شهری در کوهستان یهودیه رفت و به خانه زکریا وارد شده. یعنی خونه زکریا، همون جایی که الیزابت و زکریا با هم زندگی میکردن، پیرمرد و پیرزنی که بچه دار شده بودن. چه باحال بوده. بعد به خانه زکریا وارد شد، به الیزابت سلام کرد. باری همین که الیزابت سلام مریم را شنید، طفل در بطنش به حرکت آمد و الیزابت از روح القدس پر شد. بچه یادتونه فرشته به مریم گفته بود روح القدس، روح خدا میاد بر تو، سایه میافکنه قوت خدای اعلی. همون روح القدس حالا در الیزابت داره پر میشه. الیزابت پر از روح میشه، جسم الیزابت پر از روح خدا میشه. یعنی چی؟ یعنی یک مرتبه زبان الیزابت، دهنش که باز میشه، از زبان الیزابت خداوند داره با ما حرف میزنه، یعنی روح القدس در بدن الیزابت پر شده. بعد میگه فریادی بلند کشیده، یعنی الیزابت فریاد کشید، با صدای بلند گفت، با صدای بلند گفت. بچه خداوند در قلبش پر شده بود، در درونش حرفای خداوند رو داشت میزد. با فریاد بلند کشیده گفت تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک هست ثمره بطن تو. یعنی عیسی رو میگفت ثمره بطن تو، یعنی اون میوهی که درون توست. از کجا به من عطا شده که مادر خداوندم نزد من آید؟ زیرا همین که صدای سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در بطن من به حرکت آمد. یعنی بچه خود الیزابت هم توی دل الیزابت تکون خورد، از شادی از جاش پرید. بچه یحیای تعمید دهنده، و اسمشو میذارن یحیا یا یوحنا هم میگن، یحیای تعمید دهنده توی شکم الیزابت بود. اون موقع کوچولوی کوچولو بود، همونجا یک مرتبه حرکت کرد. بچه اون موقع مریم عیسی مسیح خداوند رو در بطن خودش داشت، ثمره رحمش بود. اونجا بچه الیزابت که 6 ماهه بود توی شکم الیزابت، یعنی یحیای تعمیدنده، اون همونجا به حرکت در اومد. از خوشحالی بچه ها، از خوشحالی که مریم مقدس مادر خداوند به دیدارشون اومده. بعد الیزابت ادامه میده، میگه خوشا به حال کسی که به انجام آنچه از سوی خداوند به او گفته شده ایمان آورد. خوشا به حال کسی که به انجام آنچه از سوی خداوند به او گفته شده ایمان آورد. مریم گفت، بچه مریم گفت جان من کبریایی خداوند را می ستاید. مریم بچه اینجا شروع کرد به سرود خوندن، به آواز خوندن، به شعر خوندن برای خداوند، برای پرستش خداوند. گفت جان من کبریایی خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهندم خدا شادی می کند، چون که بر فروتنی کنیز خود نظر افکنده است. زیرا از این پس همه نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر برای من کارهای بزرگی کرده و نامش قدوس است، و رحمتش نسل در نسل ترسندگان او را در بر می گیرد و قدرت بازوی خود را گسترده به کسانی را که دل متکبر دارند پراکنده ساخته است. فرمان روایان را از تختهایشون سرنگون ساخته و فروتنان را سرفراز کرده است. گرسنگان را به نعمت سیر کرده و ثروتمندان را تهی دست رانده است. با یاد آوری از رحمت خود خادم خیش اسرائیل را یاری داده است، چنان که به پدران ما گفته بود، به ابراهیم و فرزندان او تا به ابد. این شعر رو عزیزان مریم مقدس اونجا خوند در جواب الیزابت. بچه ها ببینید توی این سرودی که مریم میخونه چقدر از کمک های خدا به کسانی که کمک های او رو میطلبن و از او میترسن صحبت کرده، کسانی که از گناه کردن، از کار بد کردن میترسن، از اینکه خدا رو ناراحت کنن پرهیز میکنن، دوری میکنن. عزیزان من، مریم حدود 3 ماه با الیزابت مون، بعد به خانهش بازگشت. بچه ها کارای مریم همه در کتاب مقدس نوشته نشده، چون مریم هم دلش میخواست کارهای خداوند در کتاب مقدس نوشته بشه، نه کارهای خودش. ولی مریم مقدس خیلی کارا کرد که همشون کارهای خیلی خوبی بودن. عزیزای دل بابا موسی، مریم مقدس و وقتی که شما هم کمک لازم دارین میدونه شما کمک لازم دارین. فرشته بهش میگه، چون زنده است، مریم مقدس در آسمون چشمای مبارکش به سوی همه شما هاست، به سوی ما آدم هاست و به خصوص به سوی شما بچه ها، که کمک اگه لازم داشته باشین بهتون کمک کنه. پس وقتی کمک میخواین عزیزان من، عزیزان بابا موسی، کافی صداش کنین، بگین مریم مقدس مادر خدا برای ما دعا کن، و مریم دعا میکنه. بچه با خداوند یعنی با پسر خودش صحبت میکنه. عیسی مسیح خداونده، پسر مریمه، مریم مادر خداونده. خب باهاش حرف میزنه، بهش میگه، خب میگه شما کمک لازم دارین. فرشته میشنوه این حرف رو، فرشته نگهبان شما این حرفاشو میشنوه و همه چی خیلی زود بچه ها خوب میشه، قشنگ میشه، وقتی شما دعا کنید گلهای خوشبوی خدا. پس بیاین عزیزان من، گلهای من، بیاین با هم دیگه دعا کنیم، بیاین مثل الیزابت ما هم دعا کنیم. ببینید، بشین فکر کن الان مریم اومده پیش شما، خب مریم اومده پیش شما تا میخواد به شما کمک کنه. ها، شما هم مثل الیزابت، ما هم مثل الیزابت، چی باید بگیم به مریم؟ ها، باید به مریم سلام کنیم دیگه، نه؟ باید بهش بگیم درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست و تو در میان همه زنان متبارک هستی و متبارک هست ثمره رحم تو عیسی مسیح خداوند ما. عزیزان دعا کردین با هم دیگه؟ بیاین دعا کنیم با مریم مقدس. اول بهش سلام کنیم، بگیم درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه رحم تو، ثمره درون تو، میوه درون تو مبارک است. با مریم مقدس عزیزان اول سلام کنید بهش، بعد دعا کنید، با مریم حرف بزنید. مثل الیزابت، یادتون باشه مریم خادم خداونده، به ما کمک میکنه، مثل فرشته نگهبان ما که به ما کمک میکنه. عزیزان به مریم مقدس پس دعا کنید وقتی که کمک لازم دارین، و اول به او سلام کنید، مثل الیزابت که به او سلام کرد، بهش بگین درود بر تو ای مریم. یادتون نره ها، بچه های خوبی هم باشین ها، یادتون نره، با سفارش نکنن، به حرف مامان باباهاتون هم گوش کنید، به حرف بزرگتراتون گوش کنید. هر بچه خداوند یه نفر رو گذاشته براش که مراقبش باشه، به حرف اون گوش کنید، اونی که مراقب شماست، اونی که شما رو بیشتر از همه دوست داره، به شما نزدیکه. شاید مامانتونه، شاید باباتونه، شاید یه نفر دیگه است، نمیدونم، هر کی که هست خداوند میدونه. خداوند شما رو در اختیار خودش قرار میده، به خودت با حضور خودش به شما کمک میکنه، با فرشته نگهبانش هر لحظه مراقب شماست. به حرف بزرگتراتون گوش کنید عزیزان من، تا چیزای این دنیا رو یاد بگیرید، تا کارهایی که بهتون میگن، کارهای خوبی که بهتون میگن رو یاد بگیرید، و به همدیگه هم کمک کنید، مثل مریم مقدس که میره کمک میکنه. یادتون باشه به فقیرها کمک کنید، به کسانی که خسته هستن کمک کنید، به کسانی که دوستتون دارن شما هم به اونها کمک کنید، مثل مریم مقدس. به هر کس میتونید کمک کنید بچه ها. برای خداوند این کارا قشنگ، اینا مثل دعا کردن و کارهای خوب میمونه. پس بچه های خوبی باشین، خب بچه های خوبی باشین، تا یه روز دیگه ای که باز با هم دیگه یه قصه دیگه از کتاب مقدس رو بخونیم. خب بچه های قول دادی یا بچه خوبی باشی یا مواظب باش، هرچی هم که مامان گفت اینو گذاشتم برای مهمون، فورا نری دست بزنی، ها یادت باشه، های شکمو بازی در نداری مثل من نشی. قربونت بشم من. مواظب خودت باش. خب مواظب خودت باش که بچه خوبی باشی، کار بد نکنی. خب در پناه خداوند به دستان مقدس خداوندمون عیسی مسیح میسپارمت، به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین. قربونت برم. خدا نگهدارتون عزیزم.
ای خداوند نزد تو می آیم، بشنو صدایم را که بهر تو می خوانم. ای خداوند نزد تو می آیم، بشنو صدایم را که بهر تو می خوانم. بدم هایم را سوار سازی سا، دستانم گیری برخیزانی ایسا. از قوت ها قوت، از ایمان به ایمان، با تو میمانم آرامی جان. ای جان من خدا بند را صلیب تو خداوند دلیل نجات من. تویی خداوندم، تویی معبودم، صلیب تو خداوند دلیل نجات من. قدم هایم را سوار سازی سا، دستانم گیری برخیزانی از قوت تا قوت، از ایمان به ایمان، با تو میمانم آرامی جان. ای جان من خدا بند را
شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. خوش آمدید به بخش قدیسان از برنامه رادیویی فارسی کاتولیک. در این بخش همراه شما هستیم تا بار دیگر ورق بزنیم دفتر زندگی یکی از فرزندان برگزیده کلیسا، کسی که ایمانش را با جان و تن خویش گواهی داد. امروز با هم به یاد می‌آوریم قدیس عزیز سولومون کلرک را. او در 14 نوامبر 1745 میلادی در فرانسه چشم جهان گشود و در 2 سپتامبر 1792 میلادی جان خیش را در راه ایمان تقدیم کرد. کلیسا هر سال در روز 2 سپتامبر یاد او را گرامی می‌دارد و او را به عنوان حامی مقدس آموزگاران می‌شناسد. نام اصلی او نیکولا لوکلرک بود. او در شهر روان به جماعت برادران مدارس مسیح پیوست و جماعتی که توسط قدیس ژان باپتیست دولاسال بنیان نهاده شده بود و اعضای آن زندگی خیش را وقف آموزش کودکان می‌کردند. او در این راه نام سلومون را برای خود برگزید و با تمام وجود در خدمت تعلیم و تربیت درآمد. افزون بر تدریس، مسئولیت پرورش و راهنمایی نوآموزان روحانیت را نیز بر عهده گرفت و در امور اداری یاری رسان جماعت بود. اما روزگار آرام دیری نپایید. با فرارسیدن انقلاب فرانسه از روحانیون و راهبان خواسته شد قانونی را امضا کنند که کلیسا را به زیر سلطه حکومت انقلابی می برد. سلومون همچون بسیاری از برادران خیش از امضای آن قانون سر باز زد. در پی این ایستادگی مدارس بسته شد و جماعت از رسمیت قانونی محروم گشت. سلومون ناگزیر شد در پنهانی زندگی کند تا آنکه در 15 آگوست 1792 دستگیر و به صومعه‌ای که به زندان بدل شده بود فرستاده شد. سرانجام در 2 سپتامبر همان سال او را همراه با شماره بسیاری از هممیهمانانش به شهادت رساندند. سلومون و 188 تن از یارانش شهید شدند و در سال 1926 میلادی به مقام مبارک نائل آمدند. سرانجام در 16 اکتبر 2016 پاپ فرانسیس او را در زمره قدیسان کلیسا قرار داد. عزیزان، داستان سلومون به ما یادآور می شود که هیچ قدرت زمینی را توانا نیست که ایمان راستین را از میان بردارد. همان گونه که ترتولیان نویسنده مسیحی باستان گفته است، خون شهیدان بذر کلیسا است. هرچه دشمنان کلیسا کوشیدند تا آن را ریشه‌کن سازند، کلیسا بیش از پیش شکوفا گشت. جماعت برادران مسیحی نیز پس از آن طوفان سخت دوباره برخاست و امروز در سراسر جهان گسترده شده است. باشد که این یادآوری ما را نیز برانگیزد تا هرگز آزادی ایمان خیش را چیزی پیش پا افتاده نینگاریم، بلکه آن را چون گنجی گرانبها پاس بداریم. با یاد قدیس سلومون کلرک و شفاعت او، بخش امروز رو به پایان می ببریم. سپاس از همراهی شما. تا برنامه دیگر در پناه خداوند باشید.
خداوند را در هر زمان ستایش خواهم کرد، ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس از او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود، جاری خواهد بود. جان من به خداوند افتخار می کند، فروتنان و بینوایان این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد، خوشحال خواهند شد. بچشید و ببینی که خداوند نیکوست، خداوند نیکوست، خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند، آری به او پناه میبرند. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید، بیارید با هم نام او را ستایش کنیم، نام او را ستایش کنیم. خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود، او را اجابت فرمود و مرا از همه ترسایم رها ساخت، مرا رها ساخت. بچشید و ببینی که خداوند نیکوست، خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند، آری به او پناه میبرند.
کسانی که به سوی او نظر میکنند از شادی میدرخشند، آنها هرگز سرافکنده نخواهند شد، نخواهند شد. این حقیر فریاد برآورد و خداوند صدای او را شنید، صدای او را شنید و او را از همه مشکلاتش رهانی. فرشته خداوند دور آنانی که از تو میترسند حرقه میزند، یاری شان را از خطر میرهانند، از خطر میرهانند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند، آری به او پناه میبرند. به عزیزان خداوند او را گرامی بدارید، او را گرامی دل دیدید، او درامی دل دارید.
به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخش گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه نینداز، بلکه ما را از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال از آن توست تا ابدالآباد، آمین. به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. در جلسه گذشته موضوع ما گناه بود و گفته بودیم گناه آن کاری است که میدونیم برخلاف اراده خدا است، بل ضد خواسته خدا است و آن را انجام میدیم با آزادی خود، با خواسته خود. و مهمترین اثرات گناه بر زندگی گناهکار چیست؟ قطع رابطه با خدا، دور شدن از خدا. امروز یک بحث جدید آغاز میکنیم به نام، تحت عنوان نقش دعا در زندگی ما. و خوب است از همین الان بدونیم که بهترین وسیله تا این که بر گناه و وسوسه‌های شیطانی پیروز شویم و گرفتار آن نشویم، بهترین وسیله دعا کردن است. دعا کردن است. دعای مسیحی یکی از مهمترین کارهایی است که هر ایماندار باید انجام دهد. یکی از مهمترین کارهایی است که هر ایماندار مسیحی باید آن را انجام دهد، تا اینکه بتواند در برابر وسوسه های شیطان و جهان و شهوتهای بد بیستد و بر آنها پیرو شود. کسی دعا مرتب میخوند، ترسی از وسوسه ها ندارد، چون با قدرت دعا میتواند بر آنها فائق آید، آنها را بیرون براند. و اهمیت دعا هم از اینجا میاد که خداوند ما عیسی مسیح برای دعا اهمیت ویژه قائل بودند. ایشون مرتبا دعا میخوند قبل از این که رسالت نجات بخشش را آغاز کند. انجیل میگوید او 40 شبانه روز در بیابان خلوت میکنه، روزه میگیره، دعا میکنه، و وقتی که وسوسه کننده او را وسوسه میکنه، عیسی بر او پیروز می شود، او را بیرون می راند. وقتی که رنج می کشید، روی صلیب معذب بود، باز دعا می کرد. و در انجیل می خونیم بعضی اوقات عیسی کسانی که دنبال او می آمدند تا اینکه سخنان او را بشنوند، آنها را ول می کرد و به خلوت می رفت برای دعا. اونقدر برای ایشان که بدون گناه بود، اونقدر دعا برای ایشان مهم بود، ارزش داشت. ما هم که گناهکاریم باید از دعا هرگز دست نکشیم. باز در انجیل میخونیم شاگردان مسیح از او خواستند که به اونها دعا کردن یاد دهد. یعنی چه؟ شاگردان حس کردند که دعا خیلی خیلی مهمه و از خداوند ما عیسی مسیح درخواست میکنند و میگویند ای خداوند به ما دعا کردن یاد ده، دعا کردن به ما یاد ده. به همین دلیل عیسی می فرماید همیشه دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. همیشه دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. پس میتونیم بگوییم دعا یک نقشه بسیار اساسی و اثرگذار در زندگی هر ایماندار مسیحی دارد. نقشه اساسی بازی میکند در زندگی هر ایماندار مسیحی. و شاید هم قبلا گفته بودم به شما، دعا به آب تشبیه می شود. چنانکه آب برای زندگی جسمانی ما و طبیعی ما ضرورت مطلق دارد، یعنی بدون آب نمیتونیم زندگی کنیم، همچنین برای زندگی مسیحی ما، روحانی ما، بدون دعا نمیتونیم زندگی کنیم. مسیحی که دعا نمی کند، زندگی او مثل یک درخت خشک هست، یعنی بدون ثمر. دعا چیست؟ سوال خیلی مهم برای یک مسیحی. دعا چیست؟ کلیسا درباره دعا چه میگوید؟ چه آموزشی میدهد؟ دعای مسیحی در درجه اول، نشانه این باور عمیق، نشانه این باور عمیق، این ایمان قوی به این که خدا هست، به این که خدا هست و خدای ما یکی، خدای واحد در سه تا شخص، یعنی تثلیث اقدس یا سگانه مقدس، سه تا شخص که آنها به نام پدر و پسر و روح قدس میشناسیم و همچنین دعای مسیحی نشانه این است که خدای واحد و سگانه ما دوست دارد. خیلی مهمه، ما را محبت می کند، مثل یک پدر که فرزندان خود را محبت می کند. به همین دلیل می تونیم دعا کنیم. از دعا چی میشه؟ دعا میشه رابطه بین ایماندار و بین خدا، پیوندی بین ما و بین او. خدا دعا ما به خدا نزدیک می کند. گفتم الان گناه ما را از خدا جدا می کند، دور می کند. دعا برعکس، ما را به خدای ما نزدیک میکند، با او متحد میکند. نکته دوم، دعا یک فیضی است از خدا. و عمل روح القدس است در قلب ما. دعا فیضی است از خدا، نشانه محبت اوست برای ما و عمل روح القدس در قلب ما می باشد. پس دعا چیست؟ دعای مسیحی؟ عمل روح القدس در قلب ما، یعنی باید با روح القدس همکاری کنیم تا اینکه بتوانیم یک دعای پربار و پرثمر انجام دهیم. بدون روح القدس دعای مسیحی وجود ندارد. بدین معنی پولس رسول میگوید ما بلد نیستیم چگونه دعا کنیم، اما او روح القدس در قلب ما، در درون ما فریاد میزند، دعا میکند و به ما این قدرت میدهد تا اینکه خدا را پدر صدا کنیم، پدری که ما را دوست دارد، محبت می نماید. پس دعای متینی نیاز دارد به همکاری ما با روح القدس. قبل از اینکه فعالیت ما باشد، فعالیت اوست در قلب ما، در درون ما. نکته دیگر درباره دعای مسیحی، دعای مسیح باید بدون شرط و شروط باشد. دعای مشروط مسیحی نیست. چه میخواهم بگم؟ دعای مسیح باید بدون شرط یا شروط باشد. اینکه بگم ای خدا من دعا میکنم ولی باید تو هم به من این چیز بدی، آن چیز بدی، این بکنی برم، این دعای مسیحی نیست. دعای مسیح باید نشانه محبت ما برای خدا باشد، نشانه ایمان عمیق ما به او باشد. که دعای ما مستجاب شده یا مستجاب نشده. انگیزه اساسی و اصلی دعای مسیحی چیست؟ نشان دادن محبت ما به خدای ما. این مهمترین انگیزه دعای مسیح. دعای ما باید رایگان باشه، چنان که خدا ما را رایگان محبت میکنه، بدون شرط و شروط ما نیز باید او را مجانی محبت کنیم. و دعا نباید به خدا تحمیل شود، کما اینکه خدا در خدمت ماست، هرچی بخواهیم به او بگوییم بخواهیم. خدا آزاد هست و ایشون بهتر از ما میدونه کی و چگونه درخواستهای ما از او اجابت نماید. او بهتر از ما میداند کی و چگونه درخواستهای ما اجابت نماید، انجام دهد. از دعای مسیح هم نیاز دارد به صبور بودن، صبور بودن و از دعا کردن ناامید نشودن. حتی اگر دعای ما چنان که ما میخواهیم مستجاب نمیشه، ولی از دعا کردن دست نکشیم. دست کشیدن از دعا یعنی چه؟ دیگه به خدا امید ندارم، باورش نمی کنم، و این بدترین وسوسه هست که میتونیم در آن سقوط کنیم، بیفتیم. وسوسه شیطانی چیه؟ که به ما وانمود بکند که ببین خدای شما کجاست، چقدر دعا میکنید و هیچ جوابی نمیگیرید، دست بکشید. این بدترین وسوسه هست. ثمره دعا چیست؟ ادامه دادن در دعاست. این زیباترین ثمره دعاست. ثمره دعا چیست؟ این که در دعا کردن ادامه دهم، ادامه دهم بدون شک، بدون تردید و بدون شرط و شروط. و همچنین شرط دیگر برای دعای مسیحی باید این دعا از قلبی فروتن فروتن نشأت بگیرد. از قلبی فروتن من انجیل یک مثلی به ما میده راجع به دعا. یه دو مرد رفتن هیکل برای دعا، یکی فریسی بود و یکی باجگیر بود. فریسی سر بلند به آسمان نگاه میکنه و به خدا میگوید ای خدا، من دعا میکنم، من روزه میگیرم، من یکی از یک دهم مایملک میدهم، من مثل بقیه مردم خطاکار و زناکار و بدکار نیستم و مثل این باجگیر هم نیستم. باجگیر سرش پایین، سرش پایین، دعایش این بود: خدایا گناهکارم، بر من رحمت کن. خدایا گناهکارم، بر من رحمت کن، مرا ببخش. عیسی چی گفت؟ این باجگیر بازگشت به منزلش بخشیده و نه اون فریسی. چون کسی که خود را بلند می کند می افتد، کسی که خود را فروتن می سازد بلند می شه. دعای فریسی هدفش چی بود؟ انگیزه چی بود؟ خودنمایی، خودخواهی و محکوم کردن دیگران. هیچ چیزی از خدا درخواست نکرد، کما این که کما این که به خدا میگه من به شما نیازی ندارم. از خودش تعریف میکنه، خودش بالا میبره، خودش بهتر از دیگران میدونه. این نه فقط دعا نکرد، بلکه گناهی بر گناهانش افزود، اضافه کرد، تکبر و محکوم کردن دیگران. قضاوت فقط مال خداست، خداست که میدونه در قلب هر انسان چه میگذرد، چرا این کار میکند. از دعای مسیحی تا این که واقعا منشأ فیض و برکت و آرامش باشد، باید از قلبی فروتن بیرون بیاد، نزد خدا برود. همین دلیل خداوند ما عیسی مسیح چی میگوید؟ خوشا به حال فروتنان، وارث ملکوت خواهند شد، زندگی جاودانی. وای به حال متکبران، بیرون رانده می شوند، سقوط خواهند کرد. و در جای دیگر میگوید، خداوند ما میگوید، همانند من بردبار و فروتن باشید. خودش میگوید همانند من بردبار، یعنی صبور و فروتن باشید. نگفت مثل من مثلا معجزه کنید، سخنرانی کنید، نه، مثل من فروتن باشید. خدا در فروتنان قدرت خود را نمایان می سازد. خدا در فروتنان اعمال شگفت انگیز خود را ظاهر می کند. فروتن کیست؟ آن کسی که می گوید ای خدا، بدون تو من چیزی نیستم، هیچ هستم، بدون تو نمیتونم کاری انجام دهم، با تو میتونم. متکبر چی میگه؟ خدا به تو نیازی ندارم، نیازی ندارم. پس متکبر خدا را از قلب او بیرون میراند و فروتن خدا را در قلب او میپذیرد. از دعای ما باید همیشه همراه با فروتنی باشد. در غیر این صورت میشه تلف کردن وقت. همین دلیل عیسی در انجیل لوقا باب 18 آیه 9 الی 14 چه میگوید؟ کسی که خود را حقیر میشمرد، یعنی فروتن میشمرد، بلند خواهد شد، ترفیع خواهد یافت. به همین دلیل تواضع یا فروتنی اساس دعای مسیحی است. این هرگز فراموش نکنید، فروتنی اساس دعای مسیحی است. تنها وقتی که متواضعانه دعا میکنیم، آن وقت هست که عطیه خدا را مجانن دریافت میکنیم. از وقتی که فروتنانه دعا میکنیم، عطیه خدا را مجانن دریافت میکنیم. همچنین دعا باید روز به روز، روز به روز تشنگی ما به خدا افزایش کند، گرسنگی ما به خدا بیشتر کند. در انجیل یوحنا باب 4 صحبت درباره ملاقات عیسی با زن سامری هست. زنی که آمده بود سر چاه برای گرفتن آب، و به اونجا به زن میگوید کسی که از این آب چاه بنوشد دوباره تشنه میشد، اما کسی که از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. این از دعای مسیحی، تشنگی ما به مسیح که سرچشمه آب حیات هست افزایش کند. نگیم سیر شدم، نه، سیر میشیم وقتی که او را در جلال و شکوه ملاقات کنیم. بله، ولی تا وقتی که به اونجا نرسیدیم باید روز به روز تشنگی ما به او افزایش دهد. به همین دلیل عیسی میگوید به اون زن، اگر میدونستی کیست آن کسی که با تو سخن میگوید، اگر میدونستی کیست آن کسی که با تو سخن میگوید، تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده عطا میکرد. و به تو آب زنده عطا میکرد. بنابراین دعایی که تشنگی ما به عیسی عمیقتر نکنه، بیشتر نکنه، ناقصه، ضعیفه. روی صلیب طبق انجیل یوحنا یکی از آخرین کلماتی که عیسی به زبان آورد چه بود؟ گفت من تشنه هستم. عیسی روی صلیب میگوید من تشنه هستم. آن کسی که روزی گفت من آب حیات هستم و کسی که از این آب بنوشد هرگز تشنه نمیشه، روی صلیب میگوید من تشنه هستم. تشنه کی؟ تشنه کدوم آبیست خداوند ما روی صلیب؟ تشنه به این است، تشنه به این هست که ما تشنه او باشیم. این است تشنگی عیسی، که ما تشنه او باشیم و از او آب حیات را بنوشیم. همین دلیل انجیل میگه، همین انجیل یوحنا، وقتی که سرباز میاد و میبینه عیسی مرده است، استخوانهای پاهایش نمیشکنه، ولی با نیزه پهلویش باز میکنه. و بعدا انجیل چی میگه؟ از اون پهلوی باز شده و آب جاری شد. تشنگی عیسی به این است که ما تشنه آبی که از او جاری شد باشیم، از اون آب بنوشیم. در ضمن خون و آب که از پهلوی خداوند ما عیسی جاری شد، نماد دو تا راز بزرگ کلیسا هستند. خون قربانی هر یک شنبه، آیین قربانی مقدس برگزار میکنیم، خون او را می نوشیم. و آب که رمز روح القدسه، با دریافتن راز تعمید بر ما نازل میشه. از آبی که روح القدس است می نوشیم و مسیحی میشیم. از دعایی که در درون ما این تشنگی به مسیح ایجاد نکنه، بدونیم این دعا ناقصه. خدا قبل از اینکه دعا قبل از اینکه از زبان ما خارج بشه، از دهان ما خارج بشه، باید از درون ما بیرون بیاد. قلب، جایی که روح القدس حضور دارد. قلب، جای ملاقات با خدا. قلب یعنی مرکز زندگی دیگه. وقتی که قلب میسته، دیگه زندگی هم میسته، بدن میمیره. به همین دلیل دعای قلبی باید ثمره حضور روح القدس در قلب ما باشد. ثمره حضور روح القدس در قلب ما باشد. چنان که خدا تشنه ماست، اونقدر ما را دوست دارد که تشنه ماست، ما نیز باید تشنه او باشیم متقابلا. چنان که خدا تشنه ماست، ما نیز باید تشنه او باشیم. فقط او میتواند تشنگی ما برای دیدن او در ملکوتش، برای سعادت ابدی و زندگی جاودانی، فقط او میتواند این آرزوی عمیق برآورده کند، بی انجامت به تحقق برساند. بنابراین کتاب مقدس در بیان منشأ و سرچشمه دعا میگوید دعا از قلب باید بیرون بیاد و قلب است که دعا می کند. یعنی چه؟ اگر فقط دعای ما از زبان ما باشد، تنها از دهان بیرون بیاد و هیچ ارتباطی با قلب ندارد، این فایده نداره، این فایده نداره. پس اگر قلب ما از خدا دور باشد، باز میگم قلب یعنی زندگی، اگر قلب ما از خدا دور باشد، کلمات دعا که از دهان بیرون میاد بیهوده است، هیچ ارزشی ندارد. تلف کردن وقت میشه. بنابراین دوستان عزیز، سعی کنیم تا اینکه از دعا کردن یک تجربه عمیقی به دست آوریم. من همه کسانی که به درجه قداست و شهادت نائل شدند، اهل دعا بودند، اهل دعا بودند. یعنی چه؟ تشنه خدا بودند و به آرزویشون رسیدند. قداست ثمره دعای پیوسته است. یعنی پیوسته یعنی مداوم. دعای مداوم نه به معنی 24 ساعت در کلیسا باشیم یا 24 ساعت ای پدر ما بگیم، نه نه. دعای مداوم یعنی این احساس عمیق داشته باشم که در حضور خدا زندگی میکنم. این از دعای مداوم پیوسته. زیر نظر خدا زندگی میکنم. خدایی که مرا محبت میکنه. پس هر عملی که با این احساس درونی، احساس حضور خدا انجام میدم، میشه یک نوع دعا. چون دعا هدف چیه؟ نزدیک شدن به خدا، پیوند داشتن به خدا. پس دعای پیوسته این است که همیشه از حضور خدا در زندگیم آگاهم، آگاهم. مثل یک عاشق، عاشق و معشوق، همیشه به فکر یک دیگر هستند. چون عشق عاشقان را نزدیک میکنه، متحد میکنه. این است کار دعا، دعای مسیح. به ما این فیض میده با حضور خدا در زندگی ما لمس کنیم. چرا؟ اون خدای ما آمد در میان ما ساکن شد. امانوئل، خدا با ما. بینش خدایی ما مسیحیان فرق میکنه با بینش بعضی ادیان که برایشون خدا اونجا بالاست، بالا بالا، هیچ کاری با زندگی بشریت نداره. این خدای ما نیست. خدای ما وقتی که دید بشریت، انسانها گرفتار گناه و مر شدند، گفت می روم و آنها را نجات دهم، می روم، نه تماشا می کنم از بالا، یکی از اونها می شوم. و این از عظمت راز تنگیری، راز انسان بودن پسر خدا. فرشته به مریم چی گفت؟ آن کسی که از تو متولد خواهد شد با قدرت روح القدس پسر خدا خوانده خواهد شد. پسر خداست، پسر ازلی که از ازل بود و انسان شد تا اینکه ما را از بردگی گناه و مرگ آزاد کند. پس اگر ایمان داریم که خدا با ماست، باید از طریق دعا حضور او در قلب ما حس کنیم، از این حضور آگاه باشیم و شاد باشیم، آرامش داشته باشیم، صلح و صفا داشته باشیم. اگر دعا به یک تجربه شخصی نرسه، باز ناقص میمونه، ناقص میمونه. من همیشه میگم ببین، ایمان فقط مسئله داشتن اطلاعات و معلومات درباره خدا نیست. نه، ایمان یعنی زندگی کردن با اوست، زندگی کردن با اوست. و دعاست که این فیض را به ما میده تا اینکه با او زندگی کنیم. این فیض بزرگ دعاست. او با ماست و ما با او. او با ماست و ما با او. پس دعا کنیم تا اینکه دوستان عزیز روز به روز از فیض دعا، دعایی که از قلب نشأت میگیره، بهره مند شویم و بتونیم هم کسانی که از این فیض محروم هستند با محبت و فروتنی آنها را هم مستفیض کنیم. این رسالت ماست، چنان که همیشه میگم، تنها برای خودمون مسیحی نیستیم، بلکه هم برای دیگران مسیحی هستیم. خدا دعای ما را بشنود. آمین.
استامت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی منتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو، زندگانی و هم بود و نبودم. می پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سر نهم بر کران تخت پر فیض تو، ای که با مهرت بر زخمم شفایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو، زندگانی و هم بود و نبود. ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای تو تنها سرود بی فنایی. شعله بر کن اجاق سرد این دنم، ای که در شام خاموشم نوایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو، زندگانی هم بود و نبودم. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای تو تنها سرود بی فنایی.
نهمیا فصل دهم. نخستین کسانی که پیمان نامه را امضا کردند، فرماندار نهمیا پسر حکلیا و صدقیا بودند. افراد ذیل نیز آن را امضا کردند. کاهنان سرایا، عزریا، ارمیا، فحشور، امریا، ملکیا، حتوش، شبنیا و ملوک، حاریم، مریموت، اوبدیا، دانیال، جنتون، باروک، مشولام، ابیا، میامین، معزیا، بولجای و شمعیا، لاویان، یشو، پسر ازنیا، یتوی، پسر هیناداد، قدمیئیل، شبنیا، هودیا، قلیتا، فلایا، هانان، میخا، رهوب، تشبیا، زکور، شربیا، شبینا، هودیا، بانی، بنینو، سران قوم، فرعوش، فحت موآب، ایلام، زتو، بانی، بنی، ازجد، بابای، ادونیا، بقوای، آدین، آتیر، حزقیا، ازور، هودیا، هاشوم، بیسای، حاریف، اناتوت، نیبای، مجفیاش، مشولام، حزیر، مشیزبعیل، صادوق، یدو، فلتیا، هانان، انایا، هوشع، هننیا، هشوب، هلوهیش، فلها، شوبیق، رحوم، هشبنا، معسیا، اخیا، هانان، آنان، ملوک، حاریم، بعنه. متن پیمان. ما مردم اسرائیل، کاهنان، لاویان، نگهبانان، نوازندگان، کارگران معبد بزرگ و تمام کسانی که با پیروی از قوانین خدا خود را از بیگانگانی که در سرزمین ما به سر می بردند جدا کرده اند، خود، همسران و فرزندانی که توانایی درک دارند، به این وسیله با رهبران خود سوگند یاد می کنیم که طبق قوانین خدا که توسط بنده اش موسی داده شده است زندگی کنیم و هرچه خداوند خدای ما فرمان دهد انجام دهیم و اگر این پیمان را بشکنیم نفرین بر ما باد. به بیگانگانی که در زمین ما زندگی می کنند دختر نمی دهیم و از ایشان دختر نخواهیم گرفت. اگر بیگانگان در روز سبت یا هر روز مقدس قله یا کالای دیگر برای فروش بیاورند، از ایشان نخواهیم خرید. هر هفت سال یک بار زمین را نخواهیم کاشت و همه قرض‌ها را خواهیم بخشید. هر یک از ما هر سال 5 گرم نقره برای هزینه معبد بزرگ پرداخت خواهد کرد. ما این چیزها را برای پرستش خدا تهیه خواهیم کرد. نان مقدس، هدیه آردی روزانه و حیوانی برای قربانی های سوختنی روزانه، قربانی های مقدس روز سبت، جشن های ماه نو، جشن های سالانه، هدایای مقدس دیگر، قربانی گناه برای کفاره قوم اسرائیل و هر چیزی که در معبد بزرگ خدا به آن نیاز است. ما مردم، کاهنان و لاویان هر سال برای گزینش خاندانی که میباید چوب برای سوختن قربانی های خداوند خدایمان مطابق شریعت تهیه کند قرعه خواهیم انداخت. ما هر ساله نوبر فرآورده های زمین و نوبر درختان میوه را به معبد بزرگ خواهیم آورد. همچنین پسران نخست زاده خود را نزد کاهنانی که در معبد بزرگ خدمت می کنند خواهیم برد و مطابق شریعت به خدا تقدیم می کنیم. همچنین نخست زاده گاو و گوسفند و بز را تقدیم خواهیم کرد. ما خمیری را که از نوبر قله آماده می کنیم همراه نوبر میوه های گوناگون و نوبر شراب و روغن زیتون به نزد کاهنانی که در معبد بزرگ هستند خواهیم برد. ما یک دهم فرآورده های زمین خود را به لاویانی که در روستاهای ما مسئول جمع‌آوری ده یک هستند خواهیم داد. هنگام جمع‌آوری ده یک، کاهنانی که از نسل هارون هستند همراه لاویان خواهند بود و لاویان باید یک دهم ده یک هایی را که جمع‌آوری می کنند به انبار معبد بزرگ بدهند. مردم اسرائیل و لاویان باید سهم هدایای غله، شراب و روغن زیتون را به انبارها، جایی که وسایل معبد بزرگ نگهداری می شود و اتاقهایی که کاهنان، نگهبانان معبد بزرگ و سرایندگان در آن زندگی می کنند بیاورند. ما از خانه خدای خود غافل نخواهیم شد.
مثل باران سیرابم کن از آسمان، مثل باران لبریزم کن از آسمان، بشوی گناهان مرا روح القدس ای روح خدا.